در جلسه گذشته در باره این مسئله که برای مطالعه علمی کلام و مواد کلامی صورت استدلالی و تحقیقی از کجا باید آغاز کرد و چه روشی را باید کار کرد. مطالبی به حضر شریف دستان رسوند. حاصل حرفی شد که مباحث اعتقادی یا کلامی مبتنی بر یک سلسله مبادی فکری و معرفتی و نظری هستند که به عنوان پیشنیاز برای بحث‌های استدلالی و تحقیقی کلامی به شمار می‌رود. به طور مشخص سه رشته علمی، سه شاخه علمی به عنوان مبادی نظری علم کلام حائز اهمیت است. یکی علم منطق و دیگری معرفت شناسی و سوم فلسفه اولا. در مورد منطق از کردیم که در حد کتاب مرحوم آقای مظفر، کتاب المنطق، اگر انسان آشنایی با منطق داشته باشد و قواعد منطقی در دستش باشه، برای برآورده شدن نیاز در کلام کفایت میکنه. سراغ فلسفه هم همینطوره. این منطق کتاب المنطق مرحوم علامه مظفر کتاب سنجیده و خوبی هم ابهامات و تعمیدهای بیوجه کتابهای قبلی را نداره. از نظر ادبیات روانه و هم از نظر جامعیت بحثهای مهم و کلیدی منطق را داره. منطقه مهم این است که برای این کادم در این حد آشنای با منطق باشه و قواعد منطقی را در اختیار داشته باشد، نمیدونه فقط به این کتاب اکتفا بکنه یا لااقل به یک بار خوندنش نمیشود اکتفا کرد. اگر خوبی آدم برنامه ریزی بکنه، حالا نظام آموزشی رو بوده که فعلا دیگه دیگه ایست، اما به گونه یه انسان برنامه ریزی کنه که در دوسته نوبت لااقل دوسته مرحله با مباحث منطقی به صورت منظم و به اصطلاح به سبک آموزشی با ارتباط برقرار کار کنه. و این هم به این صورت امکان پذیر است که یک دور که این کتاب منطق خونده میشه برای مرحله اول، بعد از گذشت لااقل یک سالی که کثرت ایجاد بشه، مجددا انسان به این کتاب بازگرده، مطالعه کنه، مطالعه دقیق، و اگر شرایط فراهم باشه مباحثه هم داشته باشد به صورت بحثی دو نفری سه نفری مثلا مباحثه انجام بدن. به خصوص اگر در مطالعه متون دیگر، مثلا متونی که در اصول فقه داریم، متون درسی در مباحث فقهی که داریم، یا حالا فلسفی که داریم، متون خلاصه که در اختیار اون هست استدلالیه، یا همون متون کلامی هست یا هم گفته میشه، اهتمام به این باشه که قواعد منطق به صورت کاربردی در این مطالعه و مباحثه مورد توجه قرار میگیره. این خیلی نقش کارسار و سازنده داره. بالاخره اینا نیاز داره اگر این کارها را آدم بکنه به تدریج حالت ملکه براش حاصل میشه، یعنی همون خصوصیتی که مسائل اساسی و بنیادی هر علمی به این صورت ملکه میشه. حالا از جمله منطق متاسفانه امروزا هست که در منطق بر حدود ما نه در زمان مناسبی و نه به صورت مناسبی انجام میشه. خیلی زود کتاب منطق خونده میشه و دیگه کنار گذاشته میشه، در حالی که اینطوری نیست. باید در دو سه مرحله اگر برنامه‌ریزی میشد لااقل سطح دادن مشمول مواد سطحه به گونه درگیر با منطق هم باشه، اگر اینجوری برنامه‌ریزی میشد متن‌های مختلفی ترجیح میشد و تدریس خیلی مناسب‌تر. حالا که قرار نیست و خود انسان باید این کار را انجام بده. این منطق معرفت شناسی هم حالا جالب هست، من این نکته را هم عرض میکنم که این که بنده عرض میکنم معرفت شناسی در تلیعه مباحث کلام قرار داره و تقدم بر آنها دارد به لحاظ ترتیب منطقی چیزی نیست که حالا تازگی هم داشته باشه. متون کلامی گذشته ما لااقل برخی از متون به این مسئله توجه داشتن. حالا به عنوان مثال من نام می‌برم از کتاب‌های شیعه، متون کلامی شیعه، کتابی به نام علی داوود فی علم کلام، نویسنده‌اش ابو اسحاق ابراهیم ابن نوبخت از خاندان نوبخت. ساده نیست این شخص در چه قرنی بوده اختلاف نظر صاحب تحصیلات و شیعه ایشون را متعلق به قرن دوم میدانه که عصر غیوره، ولی به نظر از ایشان در این تشخیصشون چار اشتباه شدن. در جوها قرن او را قرن ششم و اینا میدونن، یعنی عقبتر هست، ولی نظر بهتر و قابل قبول تر اینه که ایشون متعلق به حدود قرن چهار و اینا بوده، یعنی در اون زمانهای به شیخ صدوق بودن، در اون زمانهایشون بوده. علامه حلی کتاب ایشون رو شرح کرده به نام انوار الملکوت شرح یاقوت، در مقدمه‌اش تعبیری که به کار برده است راجع به ابو اسحاق این عبارت می‌گوید شیخ الاقدم، یعنی کلمه اقدم بر متقدم هم به اصطلاح پیشی داره، اقدمین داریم، متقدمین داریم. این شیخ الاقدم خودش بیانگر این مطلب، البته تحقیقاتی هم کردن این نیست، تحقیقاتی هم کردن برحال از قدمای ما یا حالا از اقدمین ما. و شاید نخستین متنی که به صورت منظم در کلام، به کلام عقلی نوشته شده و در کتاب الاعتقادات شیخ صدوق را ما داریم، منظور الاعتقادات مرحوم شیخ صدوق صرفا جمع کردن و خلاصه‌گیری روایات بحث استدلالی درش نیست. اما این کتابی که عرض کنم بحث استدلالی داره، لذا بعد مرحوم علامه اینا شرط کرده که هم شرط شد هم من میترده. ایشان وقتی که وارد موارد میشود در آغاز کتاب به مسائلی در ارتباط با شبهات سوپستایی ها و اینکه آیا ما مسائل بدیهی داریم یا نداریم، این بحثه معرفت شناسی بوده، آیا ما ادراکات بدیهی داریم یا نه، آیا نظر تفکر مفید علم هست یا نیست، اینا پرسش های اساسی معرفت شناسی الان هم مطرحه که آیا انسان میتونه با تفکر به معرفت دست پیدا بکنه یا نه. شبهات اون گون هم خود میدونید که این بحث سوپستاریگری و شبهات شکاک ها از قدیم بودن، اونایی که مطلع بودن به اینا توجه داشتن، پس ایشون به این مسائل پرداخته. یا از اینجا از قسمت شریفتون که حالا بعد مرحوم لاهیجی در کتاب مثلا سرمایه ایمان، کتاب کوچکی، کتاب اعتقادی، به مباحث منطقی، به مباحث منطق شناسی زیبایی پرداخته. شرح مقاصد را از اهل سنت، شرح مقاصد را از ملاحظه فرمایی، خیلی هم مصطفا این مباحث شناخت و مباحث منطق شناسی پرداخته. حتی یک کتاب درسی هست در بین اهل سنت به نام شرح العقائد النسبیه، کتاب کوچیکی متن العقائد النسبیه، بعد این شرح داره، فسادانی شرح کرده به نام شرح العقائد النسبیه، این تدریس میشه در حوزه های علمیه اهل سنت، مثلا احناف، چون که نویسنده کتاب حنفی مذهب. این کتاب را هم اگه ملاحظه کنید خیلی زیبا انصافا به بحث علم و معرفت و ادوات معرفت، مثلا که ادوات معرفت چیا هستن، حس از ادوات معرفت، عقل از ادوات معرفت یا از راههای معرفت، خبر و نقل را مطرح کرده مقدمه کتاب، از ادوات معرفت بعد گفته از آیا الهام، آیا الهام هم یک طریق برای معرفت یا نه، این هم وقت معرفت شناسیه، از علم بحث کردن، از عقل بحث کردن، از خبر و نقل به عنوان یک راه و طریق معرفت، این هم وقت معرفت شناسی. و حقیر را گفتم، بارها گفتم، بارها مرسیم شما عرض کنم که در این خصوص متکلمین اسلامی صادق و نظر تر بودن از فلاسفه اسلامی در بحث معرفت شناسی. شما هیچ کتاب فلسفی را نمیتوانید پیدا کنید از متون فلسفی، از مشاهی، از اشراقی و متعالیه که در آغاز بحث معرفت شناسی را مطرح کرده باشند، از اونجا وارد شده باشند. آقا حتما آیا با تفکر میشه به معرفت رسید یا نمیشه رسید؟ آیا حواس برای شناخت کفایت میکنه یا ضرورت داره یا نداره؟ و شبهاتی که سوپستایی ها مطرح کردن اینا را چطوری باید جواب داد؟ شکاک را مطرح کردن چطوری باید جواب داد؟ هیچ کتاب فلسفی شما پیدا نخواهید کرد که در تلیعه مباحث به اینا پرداخته باشد. ولی متکلمین دارد بس فلاسفه بس در لابلای مباحثشون به مناسبتهای مختلف در باب وجود ذهنی، در باب نفس شناسی و کیفیات نفسانی و علم، در باب معقولات اولیه و ثانویه، در باب علم عالم و معلوم، چرا؟ در ابواب و مسائل مختلف حرفهای خیلی جالب دارن، منتها اینکه خودشون نظاممند متوجه به این نکته شده باشن، توجه کرده باشن که آقا باید ما اول این نکته رو تعریف کنیم که این این متعلق به دوره جدید دیگه، بعد از بحث قرن جدید سمت اول طباطبایی تاکید پیدا کردن و بعدها را افتاده. اما در کلام دوری، در متون کلام این نکته جالب توجه هست، اینا این مسئله توجه داشته در آغاز بودن. از معرفت شناسی نشان میدهد یک مبحث مقدماتیه، از مبادیه، حالا هم برای فلسفه و هم برای کلام دیگه لازم. خب با توجه به مطالب و مبادی که در دوره های جدید در این باره مطرح شده است، مکتب های فکری معرفت شناسی، عقل گرایی، تجربه گرایی، اصالت حس، رئالیسم یا مثلا سپتیسیز، شکاکیت، دیالیز، امثال اینا، بالاخره اینا مطالب مختلفی است که در دوره های جدید حرف شده و اندیشه هاشون هم مطرح شده. لذا ما باید یه سری کتاب ها را بخوانیم تا به این مکتب ها آشنا باشیم و در مباحث شناخت دیگه موضع خودمون مشخص بکنیم. حالا یادم نیست که در اینجا قبل من معرفی کردم کتاب هایی در این باره یا نه برای کردم در آموزش هایی سرده آه 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 معرفی کردم حالا اشاره می کنم خود کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم را عزیزانی که بالاخره علاقه من هستید که در این حوزه به صورت منظم مصدر کار بکنید کتاب آموزش فلسفه را نباید کنار گذاشت. این کتابی است که کلیدیه هم توی مباحثی که حالا بنده دارم عرض می‌کنم مباحث شناخت و هم بعد بحث بعدی. کتاب خیلی عمیقی پخته واقعا کتاب پخته باید تفسیر جدیدی با تفسیر بدانی و نهاد و اینا خب فرق می‌کنه اما نویسنده همون شخصی که اداره رو اداره ایمان آدم من نوشته پخته وارد این بند رو بگرده وقت مباحث معرفت شناسی رو در مقاله های اول اوورده یعنی تا مقاله از این شخص خدمت دوستان به نظرم ششم یعنی شش مقاله اول این چهارده مقاله از این کل اصول فلسفه اون شش مقاله اولش به مقاله شام اعتباریات ادراکات اعتباری اون پنجتای قبلی قبلی اون اولش هم راجعه به معلومی فلسفه و فلسفه چیست و فلسفه چیست و نرا معلومی کرده دو سه تا مقاله اش راجعه به علم راجعه به معرفت شناسی از میشه به خصوص چند تا بحث خیلی عمیق داره ارزش ادراکات این یک مقاله خیلی مهم سایی دادم این مقاله مفرد چند دومه پنجمه داخل از چند دومه خیلی مقاله مهم و استاد مطهری هم در خاورت خیلی مقاله مهم آورده ارزش معرفت میدونید که از مهمتری مسائل معرفت شناسی است که یعنی ادراکات ما چقدر واقع نماز چقدر اعتبار علمی داره به لحاظ نظری به لحاظ من چقدر اعتبار داره کجا مکاتب مختلف شد آورده و بحث کرده این کتاب خیلی ارزشمندی هرچند محکم و در باید روش کار کتاب فلسفتونای مرحوم شمید صدر هم بخشیش معرفت شناسی نظریت المعرفه بخش فلسفه اون بخش نظریت المعرفه کتاب آیت مرحوم آیت الله شهید صدر هم بسیار ارزشمنده تقریبا تو همون فضا و هوایی سیر کرده و علامه رو بر استاد مطهری اینا سیر کردن خیلی هم مواد اصطلاحات موضوعی که نزدیک شیوه ها و روش ها و نگاه ها هم خیلی به هم شباهت داره ترجمه فارسی هم شده کل کتاب میدونید اصلا کل کتاب فلسفه ما کلش ترجمه فارسی داره فلسفه ما ترجمهش معرفت شناسی جدانا ترجمه شده بنده سالات بر این قیدم دارم تئوری اصطلاح شناخت در فلسفه ما ترجمه دارم دو تا ترجمه هم شاگرد هم ترجمه کردم که بالاخره خیلی بحث خوب داره خیلی ارزشمند داره آبید با آقای امثال هیو مونتکارت و کانت و اینا را کلن پرداختم و بحث آموزش فلسفه هم جلد اولش بخش اولش بحث معرفت شناسی استاد خوب مفید و سودمندی در آقای کلاسیکی نوشتن منظم نوشتن در سلطه شده است حالا دیگه در اطراف این نتیجه برای دست اطلاعات کتاب خود شهید مطهری کتابی دارد به نام مسئله شنا با خود بلاید فرموده مسئله شنا کتابی هست و بریچه مواحظی که ایشان در شرح مبسوط منظومه داره اینجا بخلو جلد سوم خیلی مواحظی جالبی به دلیل اینکه بیدونید شرح مبسوط با شرح مختصر فرقش این که شرح مختصر را مرحوم مطهری در دانشگاه تدریس میکرده برای دانشجوها بزاره تجویدی نش کرده از منظومه مرحوم سبدوانی مطالب را رو برای دانشجوها را من واقع درسی تدریس کرده خیلی همون بحث که خود استاد گفته بیده کسی در کلاس نبوده که به بحث بیاد رو اشکال بکنه و ما میشه و اینا و همون بحثایی که خودشون تنظیم که در حد فضا براهم بوده اینا بیان کرد شرح مبسوط فرق میکنه شرح مبسوط را چون در منظر در همین سالهای دیگه قبل از شهادتشون یک اصلا ده نفر این از اساتید دانشگاه بودن نه دانشگاه یعنی آدم هایی که مخصوصا تو فلسفه قرب آدم هایی واردی بودن بعدشون دو مترجمین داوری قلبی بودن. حالا مثلا یکی از اونم آقای حساب عادل بوده دیگه، آقای آدم های نیجوری بودن، خودشون حساب بودن، از نظر بودن، برجستگی داشتن. و لذا اگر حالا دیده باشید، نمیدونم ملاحظه فرموده یا نه، اصل بحث را که ایشان ارائه می فرمیدن و بحثم در مستقای همون مخاطبان ارائه می شه بس بحث ما بدن با آخر مشخصه. حالا از این بس سؤالات می شود کرده که بایی به اون سؤالات و خواهرانی تکنی من از خود خیلی بیشتره دیگه اینه نده بیدن مراجعه کرده این کتابه اسمی سرکه کنی بعدم حیرت می کنه با این من در وقت نگاه میکنم به اینا میگم الا استاد زهری که میتونم در مقابل دیر این قلط و قلط ها مانی دل میکنم هی گفتن هی گفتن هی اشفاق کردن هی ایشون با حوصله با مسانت دنبال کرده مخامل رو دوزی بده ولی دو بسیار ارزشمند شروع شرد مرسید مرسید ایشون خیلی سال ارزشمند از این بابت که گفتگو بوده این پرسش پاسخ بوده و اونم در اخری آدمی بودن که این مباحث به خصوص جدید اطلاعات داشتن و ایشونا به چالش حالا داره بعد حقیقت میشه گفت اینجوریه این آدم هایی بودن که فقط دارو مستقل هم بودن هم به هر بودن که این باید من شدن خیلی ازشون دارم حسن میشده که نرد در خانوادشون که یه وقتی من تمام شدن نامرسن برای دیگه می بوده یکی از بس خود بس در بزنیدم هر که بزنیدم در این حالت ها بود آقا خدا رحمت نزدیم آقرا که عاشق یک چیزی هست که اون ایش حالا ما برای کان نگه می کنم برای دیگه تحمیلی خدا را تحت دیگه هست و از اون بر شد مرد بود که چون دا نه اون هم بعد منظر که نیست نواسه الهیا و اینها رو اینجا آنها را پردازدن و تو خیلی بود تردیده یه به آخر نرسیده بعد یه شدید کنم به اینجا نه منظر اشرا نه حالا من بود آقای منظر من اومد خب یه چیزی از نظر منطق ظاهر بر نواید منطق که نداره یه خصوصیتی که داره کتاب ایشان مرحوم سبزواری اصولا منظومه یه ویژگی اینه یادم اگه باز آشنا باشه تصور داشته باشه اینه که اون نظم ها منظوم حکمت را منظوم کرده منطق را منظوم کرده اینا بالا فرق میکنه شدم اگر حالا یه حافظه خوبی هم داشته باشه خاص کنه میتونه از اینا استفاده کنه با یه دونه بیت یا مثلا یه بحث کلام فلسفی مثلا استفاده میشه دیگر اتحاد خصوصی کتاب منظوم باید مثال های خوبی زنه مثال های خوبی کنیف و متحنع بوده به مباحث فلسفی و خلا بیره فلسفی اون وقت اینا را تو منطقش باید پیاده کرده این تو مقالقات که در کنید دوستان داشته باشد دایشان خیلی مثال های خوبی زنه این مثال های کاربردی دقیق دلیل اینکه دستش باز شده این قسمت بله به هر حال بیان کتاب ایشون بعد از شد که خب جناب آیت الله جوادی آملی هم یک کتابی دارن به نام شناخت به سر منظر قرآن میگه منتها بالاخره بحث شناخت شناسی را آوردن کتاب رو ایشون هم دیده حتی در مقدمه کتاب تبیین برامون اثبات بودند خدا ایشون در مقدمه این کتاب هم اینم جالب است یعنی جناب استاد آیت الله جوادی هم توجه پیدا کردن که برای ورود به بحث‌های خداشناسی و برامین اول باید حساب چی را برفتن؟ حساب معرفت شناسی مثلا لفاظ خوب، مواد خوب، مقدم آوردن در وارد شواره شده این هم خود این هم بلی مسئله که باید این مرحله را طی کنید این هم خیلی خوبه، این هم برحال دیگر داشته باشید از این کتابهایی که از ترجیح‌ها ترجمه شده یک کتابی هست به نام ما بعد طبیعت یا فلسفه عمومی ما بعد طبیعت یا فلسفه عمومی آقای بله من در شهر در مشارت از مرکمان آره کل کل کیه نویسنده اش از آقای کل 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 کیه مترجمش هم از آقای دکتر یحیای مهدوی از اساتید قبلی دانشگاه بوده و قبلاد الباخار این هم کتاب ارزشان بحثای شناخت را خوب داره خب به هر حال من باید معرفت شناسی رو در این قسمت دیگه ملاحظه می‌فرمایید. بله کی هم آقای
من آشنایی با معرفت شناسی آقای منصور شهری
بله جناب آقای زاده هم با معرفت شناسی رشته کار کردم و دشمن دارم خواهد دارم من معرفت
شناسی دارم
و معرفت شناسی هم دارم آقای حسین زاده هم اون رشته شون تو این قسمت نسبتاً به کار کردن الان واقعه آثارشون به خوب باشه آقای حسین زاده آثارش رو باید توی مؤسسه امام خمینی به ایجاد کردن مثلاً اینجا مجمع علی کار کردن خب اما در مورد فلسفه هم این فلسفه اولا هم که جهدارم عرض کردم که به بخره بدایت من در حد مباحث بدایت بزرگه یک امر ضروری و لازمی که آدم با فلسفه آشنا باشه و وارد فلسفه را بدانه و بالاخره موضعش مشخص باشه بارها عرض کرده این هدف این نیست که حالا بزرگ تقلیدی اینا را آدم حفظ کنه و به خاطر بسپارد و بعدا به کار ببنده نه بحث فلسفی باید حالا آدم اطلاع آشنا میشه بعد کم کم بعد تو بحث فکری دیگه بالاخره موضوع را اتخاذ میکنه اون جاهایی که اختلاف نظر هست اون جاهایی که هست ولی توجه پیدا کردن و مطالعه کردن لا بکنه من علم این من نگاه به فلسفه نگاه تعبدی نیست قطعا مواقع فلسفی مواقعی است که جای انتقاد و نظر و وجودی شده از اینها وجود داره بله همینطوره مثل خیلی بحثای دیگر مثل خیلی علوم بشری دیگر هم اینجوریه حالا خود منطق هم اینجور نیست که اینا منطق تدوینی را علم کنن منطق تدوینی که حساب جدا در آخر منطق تدوینی هم احتمال این دیگه جاهایی مثلا مسائل چه خیلی نظری می شود جای چالش باشه چه وجود داره به زبان منطق دانان جدید بعضی از جاها آمدن حرفایی داره دارد مثلا منطق عمدتا بدیهیات این مسائل فکریه جای سارم هم نیست تعبد کنه بدون اینکه بدانه عمل میکنه بالاخره آدم فکرش یا از کلی به جزئی از جزئی به کلی یا از جزئی به جزئی برای اینا که اطلاعات بدانه که ندانه خود به خود آدم میتونی عمل میکنه یا اگر با آقا مقدمات درسته میگه پس نتیجه میگیره دیگه پس بشر من میفهمن نباید چیزی که مهمت مستیزی بدیده ولی برحال در فلسفه خود یه خوش از سوان و پر اینجا رو مثلا اصالت یعنی چه و اصالت از وجود یا با ما میگه یا مثلا بحث این بحثا که حده کدوم این بحثا که بگه حده کدوم این حقیقی کدوم این حقیقی کدوم این حقیقی کدوم این حقیقی کدوم ولی به هر حال باید دادم دارم بدونم چون اینا کاربرد دارم در مباحث استدلالی خداشناسی اینا مورد استفاده قرار میگیره یکی از اینا رو آدم باید کار بگیره تا بگه نتیجه ای درسته اقسام قائل باید بدونه تا بعد بتوانم در دار قائلیت الهی نظر بدونه اگه میخواد بفهمم اگه میخواد تصمیم میکنه ادراکی داشته باشه من نمیخوان اگه نامم بیده که خدا آقای لگار است و بقیه که معرفت کار ندارم این دیگه بحث نداره این معرفتی بحث من ولی از معرفت تحقیق استدلالیه اگر بخواد اینو کار بکنه باید به این مباحث بپردازه لذا نادیده گرفتن کنار گذاشتن نپرداختن این به سود نیست دارم بگه آقا من نمیخوام وقت من اینجا بگذارم میخوام برم رو همون مباحث اصلی که هدف هست کار کنم اون هدف بزنه مقدمات نمیشه آقا باید نوادی رو آدم بزنه مثل اینکه علم و اصول رو تا نخونه که بزنه آدم در سر کار کنه که نوادی مقدم حالا چه نظری این بعد این بزنی خبر واحد رو یا میگه حجت هست یا میگه حجت نیست یا علم وجاد رو باید بدونید در آخر
خبر از کی میخوایم ما بگیریم؟ با چه ویژگی هایی اگه داشته باشه باید بگیریم؟ اینا رو پس قرار بند کنه دیگه؟ حالا یه موضوعی اتفاق لذا آقا دیگه به همین مقدار در حد بدایت و نیمن که تسلط و آشنایی آدم داشته باشه علال قاعده باید بدایه رو میخوانه باز نهایه رو بخوانه مبارکه کنه مطالعاتی هم داشته باشه به تدریج دیگه دو سه مرحله تا این مقدار لازم برای حاصل بشه. بعد از این سه تا مطلبی که من اصلا تو مبادی نظری مبادی معرفتی کلام استدلالی کلام تنظیمی یک سلسله دانشتنی هایی هست آگاهی هایی در باره علم کلام که بصیرت انسان را بالا می برد. توانمندی ذهنی انسان را و سعی معرفتی انسان را تأمین می کنه. چطور مطلبه اینجوری ما داریم؟ این معنی این است که حالا اگر ندانستی اینجا لنگ نمی مانی، اما اگر بدانی در این مباحث با بصیرت و روشنبینی و فهم دقیق‌تر و بهتری می توانی سخن بگویی و موضع خودت را در مقابل مواضع دیگر مشخص کنی. این سر آقایی اینجوری ما داریم در حد منطق و در حد معرفت شناسی نیست، اما اگر متکلم به این گونه معرفت ها آشنایی داشته باشد اونطوری که از کردن بصیرتش بهتر روشن میشه، موضعش را در مقابل مواضع دیگر به خوبی میتونه نشان بده، مشخص بکنه، موضع‌گیری واقع بینانه. این چیه؟ این معرفتی که عرض میکنم این عبارت است از آشنایی با ماهیت علم کلام، چیستی علم کلام و مذهبهای کلامی، مکاتب، مباحثی که مثلاً مکتبهای کلام، فرقههای کلام و تاریخ علم کلام. حالت اینا با هم خیلی نزدیک هست، فرق کلام و تاریخ علم کلام به هم ارتباط بسیار تنگاتنگی دارن، چون بالاخره این فرقها تاریخی پیدا شدن. آشنایی با مذاهب و مکاتب با آشنایی با تاریخ علم کلام همراه و بالعکس هم هست، یعنی اگر آنم بخواد تاریخ علم کلام رو بررسی بکنه برخورد میکنه به این اندیشه ها، به این نظریه پردازی ها، به این فرقه ها، مکتب ها. این هم یک مجموعه است، یک مجموعه اطلاعات آرایی ها که انسان بدون اینکه نیاز باشه که اینها را بخواد، حالا مثل بدایت را حکمت استاد میخواد و حتما باید های درست استاد آدم بنشینه و بالاخره مباحثه های اونچنانی دقیق بکنه، اینا را اگر آدم مطالعه کنه، متن در اختیار داشته باشه مطالعه کنه، اون دار مرور داشته باشه با یه بار مطالعه که آدم میشه رو بدهش نمیاد که بدرد باید تماس داشته باشه تأمین میشود. حالا در این قسمت هم از قبل کتاب هایی بوده، هم بعد ها کتاب هایی تدوین شده. کتاب گوهر مراد مرحوم آقای لاهیجی کتاب خوبیه، یگانه شاید کتابی بین کتاب های ما شیعه ها که به این مباحث اونجایی که بنده دیدم به این مباحث به صورت دقیق پرداخته باشه، چون بعد فارسی هم در گوهر مراد و گوهر مراد هم کتاب خوبی است. اینا شریفتون باشه سه تا کتاب دارد لاهیجی: سرمایه ایمان، گوهر مراد، شوارب الهام به شرح بر تجریده. این گوهر مراد کتاب خیلی عالی، یعنی افکار و اندیشه های ابتکاری زیاد داره. ایشان مقاله را امتیاز نه خیلی مستوفا ولی آورده مقدمه گوهر مراد. حکمت چیه؟ کلام چیه؟ معتزلی چی میگه؟ کلام مشعری کدومه؟ کلام امامی کدومه؟ اینا چه فرق با هم دارن؟ چه نسبتی با هم دارن؟ چرا علم کلام پیدا شد؟ چجوری پیدا شد؟ اجمالا هم خیلی مفصل برای همین مقدار فرق کرده. این کتاب بنده هم همین خیلی استفاده کردن جزء اولین کتاب هایی که ذهن همگیر را به این مسائل آشناتر این کتاب گوهر مراد. کتاب از میشهات خدمت شما بله گوهر مراد رو من دیدم دیگه، یه مقدارم همون شرح مقاطع حفتازانی در مقدمه مقداری به این بحثا پرداخته. بعدم که مرحوم شهید مطهری آشنایی با علوم اسلامی که آیون مستندر هستی خدا رحمت کند، ایشون بالاخره این هم یه کار ابتکاری ایشون کرده که برای هر یک از علوم اسلامی شناسنامه پرونده ای درست کرده، برای در حد مختصر منطق رو معرفی کرده، فلسفه رو معرفی کرده، اصول رو معرفی کرده، فقه رو معرفی کرده، عرفان رو معرفی کرده، کلام هم معرفی کرده. خب کتاب ایشان هم در معرفی کلام، تاریخ پیدایش علم کلام، مسائل علم کلام انصافا هم دقیق هم هستا. بنده که حالا سالها توی این زمینه دارم کار میکنم رجوع میکنم اینا نه آدم با دقت بوده و با اطلاع، البته حالا بالاخره چون رشته اصلش نبوده گاهی این چیزایی مثلا هست که یا این مبهمه بعضی چیزای قدره این سرسده این میخواد بعضی این میخواد در مجموع کتاب مفید. بعد هم که استاد بزرگوار من آیت الله سبحانی عالم مستقبل دیگه شروعی در کار خیلی بیشتری کردن و انصافا این کتاب بخوبتون الملل و نهلیشان منحصر به فرد در جهان تشیع در ملل و نهل. ما انصافا کتابی در ملل و نهل زنید در جهان شیعه که بتونید عرضه بکنید نباشید این مطلب سال محلوم داشتید مثلا یک طرف شیعه محلوم نوبختی ها فقط به طرف شیعه هم یا عوائل مقامات شیخ مفید را داریم صرف عوائل شیعه را مقتدده را عمدتن فرموده گاه در همیشه عوائل دیگران را مقتدن و خیلی مقتدن موجده هم مهتی به اصطلاح سال سعده نعبدالله اشعری هست از مقالات و از سرعه اون هم اصلا ظاهرا همش در اختیار نیست که جور خیلی همیش در اختیار هست بعضی میگن همون طرف شیعه از اون گرفته شده چی شده خیلی به اون صورت خبر خوبی ازش ما نداره ولی با اهل سنت داره از اهل سنت اونی هر چی ما میشن من بعدی نمیده که جواب اتان مقالات به اسلام میدیم شیخ اشعری این اصلا به این علم پرداختار مقالات اسلامی و اختلاف مسلمی حاصل مکبر در این فرداری در منابع علم مدرد و نرکت و شمسی بعد از ایشان دیگه این راه رایی پیگر اون آقای به اصطلاح بغدادی هست کتاب الفرق بین الفرق این معاصره بگیر مرتضا بگیر الفرق بین الفرق منبع دیگه منبع بعد از اون آقای ابوالفضل اسفرایینی هست از تفسیر و تفسیر نوشته بعد از اون آقای عبدالکریم شهرستانی هست که کتاب الملل و النهل رو میشه نوشته که این کتابی که اصلا معروف‌تر شده کتاب آقای شهرستانی دیگه الان خیلی معروفه ملل و نهل شهرستانی هست چیزایی سرگل هست اینا همه از این کتاب های نام دارن الان فقط ما این کتاب بحوث آجاها استاد آیت الله سبحانی رو واقعا داریم ولی خب سنگ تمام هم داشته ها دیگه اونا هیچ کدام قابل مقایسه با این نیستن برای هر فرقه ای برای هر مذهبی کلیشون وقت داشته خب من میدونم دیگه از نزدیک خدمت ایشان بودم چون بسیار آدم پرکاریه بسیار پرکاریه من هیچ وقت بنده و شما آت جوان سرد شما آت خیلی جوان سرد من که ازشون خیلی در اخری جوان سرد به حد ایشون هم کار نکنم این شبانه نور وقتی که ایشون مطالعه میکنم هیچ وقت با آتن حد نکنم ما نزدن درمی هفت صبح که کار شروع شدن تا بعد از الان بود من زیر استراحت دیگه سه دوره پا نوریم خیلی منظم خیلی خوب بنده شما اینه که دیگه تو هر حوزه شما میگیم دیگه ماشاءالله چقدر آمده آیه سروش یه وقت آمده بود اینا شبت من حرف کردم اگه ایشون رو چیز کرده بود این مؤسسه آمد بعد از اینکه نگاه کرد و مغزم و کتاب و فلان اینا نگاه کرد بلکه خود بود که آجه با شما این کتاب رو تیمی میگیدی به شما این کتاب رو تیمی میگیدی این منظم کار میکنه ماه رمضان تابستان تابستان این هوا به این گرمی هر گرمی به یه دل کنه خدا شاهد ایشون گفت من یک شب فقط یک روز از قوم رفتم از اینطور تابستان به من میگو میگو حالا اون یه روزن اینکه از اتاقای ما باید دعوت کرد نم کجا بعد با تو خونه گفت میگو تو خونه تو خونه بود که خود خود اونجا بودیم دیگه اون یک روزم میگو میگو ما رو بردم حالا به هر حال این بدنم قدرشناس باشه این در این قسمت این کتاب ایشان کتاب ارزشمندی بعد یه مثالشان فارسی البته عین اینا نیستا ولی فرهنگ عقاید و مذاهب باشه بله این فرهنگ عقاید مذاهب برمان حالا تو همون فضا و هوا تو یه چیزایی ممکنه که کم و جزایی هم داشته باشه برحال فارسیه اون بهوز عربیشه اینم که فارسیه یه کتاب های کوچکتر و جمع جورتری هم اگر بخواهید که به قول حاج آقا سندویچی به اصطلاح شده باشه امثال کتابی که حدیث تنظیم کردم به نام خرد و مذاهب کلامی دیگه دستبندی شده و منظم و حالا برای اینکه آدم قبل از اینکه بخواد به اون بحث مفصل بپردازه این میتونه نیاز را برآورده کنه کتابی هم که باز شاید ملاحظه فرموده باشید حدیث تنظیم کردم به نام درآمدی بر علم کلام اگر دیده باشید که خود علم کلام را بالاخره معرفی کرده یک کتاب دیگه از بنده هست بنام ما هو علم الکلام اون عربیه که دفتر تحقیقات را چاپ کرده این درآمدی بر علم کلام فارسیه دارالفکر چاپ کرده کتاب های ما هم مثل گوشت قربانی هر کدام یکی یک جهاز در متاسفانه در هر حال اینا هم دیگه سالها من حال بنده وقت داشتم مطالعه اینا به صورت فکر منظم باشه برای آشنایی با فرق و تاریخ علم کلام اینا ما البته فعلا در صدد هستیم چندین سال هست که دلمون میخواد یک تاریخ تحلیلی علم کلام انجام بشه اون را بلده یه نفری که وقت نمی کنن عده از دوستان را خلاصه هدایت کردیم در رساله های خط چهار از شیعه هم شروع کردیم این از تاریخ تحلیلی کلام شیعه هست مثل کلام شیعه را از بزنیم بعد اگر وقتی بریم سراغ دقیقه سه چهار نفر تا حال وارد میدان شدن دو تاشون الان برای داوری داده شده که داوری کنن به صدا بعد دفاع بشه اینا برهه به برهه داریم این دوستان میشن خود حقیرم به عنوان استاد راهنما قبول کردم اگر از آقایانم کسی تو این فضا بخواد کار بکنه بنده استاد راهنماییش را قبول میکنم چون که این یک کاری نیازه این یک تاریخ تحلیلی کلام ما میخواییم حالا ما از کلام این یک خلاصه شروع کردیم حالا این دیگه برای بحث صحبت انجام میشه پس این هم شد یک مجموعه از دانستنی ها و آگاهی هایی که متکلم باید در اختیار داشته باشه منابعی هم خدمت شما عرض کرد اینا شد مقدمات اون چه که من تا حال در این دو جلسه خدمتتون عرض کردم بحث های مقدماتی برای این که یک فرد بخواهد به صورت عمیق و تحلیلی در این سلام کار بکنه حالا بعد انشاءالله تعالی باید در دو بخش مسائل کلامی را هم خود مباحث کلامی و مسائل کلامی را مطرح بکنیم یکی کلام به اصطلاح حالا قدیم یکی از قسمت مباحث کلام جدید پس آینده رو امید پروردگار به این دو مظهر که این هر دو ما رو نشان دادن وقت داشته صلی الله علیه و آله و سلم